سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می‌گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک آتش‌بس کامل در درگیری بین اسرائیل و ایران توافق شده. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که آتش‌بس بین ایران و اسرائیل توافق شده و در جریان 24 ساعت به طور مرحله‌ای اجرا خواهد شد و یک پایان رسمی به این جنگ 12 روزه خواهد بود. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آگاه گزارش داده که به دنبال حملات هوایی ایران بر یک پایگاه هوایی آمریکا در قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در یک تماس تلفنی موافقت تهران را با پیشنهاد آتش بس از سوی ایالات متحده آمریکا جلب کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که عملیات تا ساعت 4 صبح امروز به وقت تهران ادامه داشت. چند تن هم در تهران پایتخت ایران به رسانه‌ها گفتند که اکنون صدای انفجارات و فایرهای دافع هوا در این شهر شنیده نمی‌شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان تعهد کرده که به مهاجران ایرانی که وارد افغانستان شدند کمک کند. عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان روز گذشته گفت که افراد آنها در سرحد هستند و وضعیت مهاجران ایرانی را تحت نظارت دارند. آقای جمال افزود که آنها روز یکشنبه چندین مهاجر ایرانی را ثبت نام کردند. او افزود که تا اکنون تعداد زیادی از مهاجران ایرانی وارد افغانستان نشدند، اما حدود 30 خانواده دارای تابعیت دوگانه ایران و افغانستان از ترس جنگ به افغانستان برگشتند. 12 روز پیش اسرائیل حملات هوایی را بر ایران آغاز کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما طرح جدیدی را ارائه می کند که هدف آن هموار ساختن راه برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی است. روزا اوتونبای و رئیس یوناما روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد یک چارچوب منظم را برای گفتگو با طالبان ایجاد کرده که می تواند زمینه را برای تعامل مؤثر در مورد حقوق بشر، وضعیت زنان و تعهدات بین المللی هموار کند. رئیس یوناما تاکید کرده که این ابتکار روی موضوعات کلیدی مانند حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون و حقوق زنان از طریق ایجاد گروه‌های کاری ویژه متمرکز است و هدف آن مشروعیت بخشیدن به وضعیت کنونی نیست. خانم هوتونبایوا گفته که در روزهای آینده نشست‌های را برای شریک ساختن جزئیات این طرح در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد کرد. یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که حدود 100 شهروند آمریکایی ساکنان دائمی قانونی اسرائیل و اعضای خانواده نزدیک آنها کمک شدند تا به روزهای شنبه و یکشنبه اسرائیل را ترک کنند. خبرگزاری رویترز از قول این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته از زمانی که واشنگتن پروازهای کمکی خروج از اسرائیل را روز شنبه آغاز کرد تا روز یکشنبه در 3 پرواز از اسرائیل در مجموع حدود 100 شهروند آمریکایی اسرائیل را ترک کردند. بر اساس خبرگزاری رویترز خروج شهروندان آمریکایی از اسرائیل در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شرق میانه افزایش یافته. به دنبال تهدید تهران برای انتقام‌جویی از حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای این کشور، اردوی ایران اعلام کرد که روز دوشنبه پس از شنیده شدن صدای انفجارات در سراسر پایتخت قطر، حملات راکتی را بر پایگاه هوایی آمریکا العدید در قطر اجرا کرده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران آفریدگار را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و اندیشه آراست. شاگردای عزیز نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان با امیدی که یک فصل خوبی از کیمیا با هم دیگر داشته باشیم. قسمی که شما میفهمین که کیمیا در نصاب تعلیمی کشور ما از صنف هفتم به بالا شروع میشه. پس در اینجا ما با هم دیگر در مورد آشنایی کیمیا و معلوماتی که در کیمیا داریم با هم دیگر آشنا خواهیم شد. شاگردای عزیز، کیمیا مضمونی است که شما آن را نه تنها به حیث یک علم، نه تنها به حیث یک مضمون انتخابی در مکتب، بلکه شما باید به حیث یک علم شما او را در نظر بگیرین که شما در کارهای روزمره، در تعاملاتی که در چهار اطراف شما انجام میشه و تغییراتی که در کل شما با آنها مواجه هستین یاد بگیرین. خوب شاگردای عزیز، امیدوارم که شما از درس‌های کیمیایی که ما به شما ارائه می‌کنم نکات کلیدی را برداشت کرده و مفهوم کیمیا را بفهمید. قسمی که شاگردای عزیز، در اول ما میایم بالای عناوین درسی خاص صحبت می‌کنیم که چی عناوین را امروز ما می‌خونیم. در اول درباره ماده و خواص آن، ذرات ماده، اتم‌ها و مولکول‌ها، ترتیب ذرات و حالت فیزیکی آنها، حالات ماده و حالات ماده و حرارت را می‌خونیم و همچنین تأثیر حرارت را بالای حجم که از صفحات 1 تا 12 کتاب را شامل می‌باشد. خوب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در مورد کیمیا و معلومات حاصل کنیم، یعنی بالای ساینس صحبت میکنیم که ساینس چی است. ساینس یا علم یک روش سیستماتیک برای مطالعه و درک جهان طبیعی است که بر مشاهده، تجربه، تحلیل و منطق استوار. ساینس تلاش میکند تا قوانین و اصول حاکم در طبیعت را کشف کند و با استفاده از روش‌های علمی، نظریات و تفرضیه‌ها را بررسی و آزمایش نماید. شاگردان عزیز، در اینجا میگیم که خود ساینس به چند شاخه تقسیم شده. ساینس به 3 شاخه اساسی تقسیم شده که عبارت از ساینس طبیعی، ساینس رسمی و ساینس اجتماعی. ساینس طبیعی مطالعه پدیده‌های طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و زمین‌شناسی را مورد بحث قرار می‌دهد که بحث کلی ما بالای چی است؟ ساینس طبیعی. ساینس اجتماعی مطالعه جامعه انسانی و رفتارهای اجتماعی مانند اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را مورد بحث قرار می‌دهد و در ساینس رسمی شامل ریاضی و منطق و بررسی الگوها و اصول ذهنی می‌پردازد. خب شاگردای عزیز، ما می‌فهمیم که بخش اساسی ما چی است؟ ساینس طبیعی که در آنجا ما بالای چی که بحث می‌کنیم؟ کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما گفتیم که در مورد کیمیا بحث میکنیم، حالا میایم بالای خود کیمیا بحث میکنیم که کیمیا چی است. کیمیا به عنوان یک علم از تلاش‌های انسان برای درک خواص مواد، تغییرات آنها و تبدیل یک ماده به ماده دیگر به وجود آمده. تاریخچه کیمیا به دوره‌های باستان باز می‌گردد و با پیشرفت تمدن‌های بشری تکامل یافته است. ما می‌توانیم مراحل پیدایش آنها را به دوره‌های زیر تقسیم کنیم که اول دوره باستان است. در دوران باستان انسان‌ها از مشاهده و تجربه خواص مواد طبیعی مانند فلزات، سنگ‌ها و آتش برای استفاده‌های عملی بهره می‌بردند. مثلا شاگردای عزیز، آنها فلزات را می‌دیدند، سنگ‌ها و آتش را می‌دیدند و در آنها چی می‌کردند؟ استفاده می‌کردند و می‌دیدند که چه چیزها را از آنها می‌تونن پیدا کنن. در دوم که دوره چی بود؟ تمدن اسلامی. این دوره با نام تمدن طلایی اسلامی هم یاد میشه که از قرن 8 تا 13 بود که میاد به عنوان یک علم جدیدتر در این دوره مورد توجه قرار گرفت. و میایم به دوره پایه‌گذاری کیمیای مدرن که از قرن 16 تا 18 بود. در این دوره کیمیا به تدریج از حالت فلسفی خارج شد و به علم تجربی تبدیل شد. یعنی در اینجا چی شد؟ تجربه های علما پیشرفت کرد. و بعد از این آمدیم بعد کیمیای مدرن که از قرن 19 به بعد با کشف عناصر جدید ساختار اتم ها و جدول تناوبی، کیمیا به یک شاخه مستقل و پیشرفته از علم تبدیل شد. در خلاصه ما میگیم کیمیا از ترکیب فلسفه و دانش تجربی در دوران باستان آغاز و با تلاش‌های دانشمندان مختلف به شکل کیمیای مدرن امروزی به وجود آمد. قسمی که گفتیم انسان‌ها از زمان‌های بسیار قدیم با علم کیمیا آشنایی داشتند. ماده که بحث عمده علم کیمیا بود و نفع و غرض استفاده خود تغییر می‌دادند و از آن مواد مورد ضرورت خود را تهیه می‌کردند. به طور مثال شاگردان عزیز، ما می‌بینیم که آنها از پوست حیوانات چی می‌ساختند؟ چرم می‌ساختند. و یا هم آنها چی می‌کردند؟ شیر را به ماست تبدیل می‌کردند. این همه تغییرات چی است؟ کیمیایی است که این تغییرات اصلی و کیفی ماده را تمامش چی مورد مطالعه قرار میده؟ علم کیمیا. پس در اینجا ما میاییم در کل کیمیا را تعریف میکنیم که کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در ماده صورت میگیره بحث میکنه. شاگردان عزیز، یک مثال بسیار ساده به شما میدم. دو دانه کاغذ میگیریم، یک کاغذ توته توته میکنیم و یک کاغذ دیگر آتش میزنیم. کاغذی را که آتش زدیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه، ولی کاغذ دیگر که توته توته زدیم صرف در شکل آن تغییر به وجود آمده. کاغذی که آتش گرفته میبینیم که چی است؟ در کل خواص کیمیایی آن، حال، شکل، ظاهر تمامشان تغییر کرده که اینجا تغییرات چی است؟ کیمیایی. و کاغذ دیگری که می‌بینیم صرف در چی آن تغییر آمده؟ در ظاهر آن. ولی در تغییرات اساسی و یا هم در اصل و ماهیت آن کاغذ تغییر به وجود نامده، چون خاکستر و کاغذ با هم دیگر خیلی تفاوت داره. پس در اینجا ما میگیم کاغذی که به خاکستر تبدیل شده دارای تغییرات کیمیایی در آن انجام شده و کاغذی که به توته‌ها تبدیل شده در آن چی است؟ تغییرات ظاهری و یا هم چی است؟ تغییراتی است که فیزیک آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. حالا میایم بالای ماده. زمانی که ما محیط محال خود را مشاهده میکنیم، در آنجا میز، چوکی، سنگ، چوب، بخارات، آب، هوا و غیره را میبینیم. این هم اجسام و حتی جسم ما از چی تشکیل شده؟ از ماده. پس حالا میایم ماده را تعریف میکنیم. ماده عبارت از اجسام مختلفی که از ذرات کوچک تشکیل شده باشد به نام ماده یاد میشود. و یا به عبارت دیگر ما میگیم هر شیء که دارای کتله باشد و یکی سعی از فضا را اشغال کند به نام چی یاد میشه؟ ماده. مثلا شاگرد عزیز، در این تصویر شما میبینید بایسیکل را، پنسل را، میز را، پکر را و همچنان بوتل های شیر و جوس را، که تمام اینها از چی ساخته شده؟ از ماده. خب شاگردان عزیز، در اینجا از شما دو سوال دارم. سوال اولی من این است که آیا هوا ماده است؟ در دومی آیا آب ماده است؟ چون ما در باره ماده معلومات پیدا کردیم که ماده چی است، پس حالا شما باید جوابات اینا رو به ما بدهید. در اول میایم فعالیت اولی را کار میکنیم. میگه دو تا توپ بسکتبال با کتله و حجم های مساوی را پر از هوا میکنیم و در ترازوی خالی قرار میدهیم. کتله آنها را مقایسه میکنیم و یادداشت میکنیم. بعدا هوای یکی از آنها را خارج میکنیم، دوباره کتله آنها را مقایسه میکنیم. شما چی خواهید دید؟ در اینجا شاگردان عزیز، اگر شما به این شکل توجه کنید، زمانی که کتله های هر دو مساوی باشه، در اینجا پله های ترازو با هم دیگر برابر است، زمانی که یک توپ را از هوا خالی میکنیم، میبینیم که توپی که دارای هوای زیاد است چی شده؟ پایین رفته و توپی که دارای هوای کم است و بالا میره. پس در اینجا ما میگیم که بله، هوا یک ماده است، زیرا دارای چی است؟ کتله و حجم است. ماده به هر چیزی گفته میشود که فضا را اشغال کند. پس در اینجا ما میگیم که هوا از گازهای مختلف مانند نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکساید و سایر گازها تشکیل شده، که این گازها ذراتی است که وزن دارد و فضا را چی میکند؟ اشغال میکند. حالا شاگردان عزیز، میایم به سوال دومی ما که آیا آب ماده است. یعنی دو تا گلاس مساوی و خالی را در دو پله یک ترازو چی میکنیم؟ قرار میدهیم. در اینجا بالای یک گلاس که است ما آب میریزیم و گلاس دیگر خالی میمانیم. میبینیم گلاس که دارای آب است به چی میره؟ پایین میره. و گلاس که بدون آب است بالا میمانه. پس در این صورت ما میگیم که چی است؟ آب چی است؟ دارای حجم و کتله است. و چی شده؟ سبب ازی شده که گلاس چی شده؟ پایین بره. پس در اینجا ما میگیم هر چیزی که دارای کتله و حجم باشه و فضاش خالی کنه چی است؟ ماده است. پس در جواب ما میگیم که هر دوی آب و هوا هر دویشان چی است؟ ماده. شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ذرات ماده که عبارت از چی است؟ اتم ها و مولکول ها. با امیدی که ماده را یاد گرفته باشین. ماده را ما گفتیم که از اتم ها و مولکول ها ساخته شده است. پس در اینجا میایم بالای خودش چی صحبت میکنین؟ اتم. که اتم چی است؟ اتم کوچکترین واحد یک عنصر کیمیایی است که ویژگی های آن عنصر را چی میکنه؟ حفظ میکنه. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره از چی ساخته شده؟ شاگردای عزیز، از اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم اتم از کلمه چی گرفته شده؟ از واژه یونانی اتمز گرفته شده. با معنای چی است؟ غیر قابل تجزیه. ولی شاگردای عزیز، آلای که کیمیادان ها که هستن ثابت کردن که اتم خودش از ذرات چی خیلی کوچکتر ساخته شده. پس ما میگیم کوچکترین ذره یک عنصر را که خواص همان عنصر را داشته باشد و از لحاظ چارچوب برقی خنسا باشد به نام چی یاد میشه؟ اتم. حالا میایم بالای ذره دیگری که عبارت از چی است؟ مولکول. مولکول کوچکترین واحد یک ماده است که از دوی چند اتم که با هم ترکیب کیمیایی داشته باشد چی میشه؟ تشکیل میشه. میایم با عنصر، که عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته میشه. مثلا میبینیم عناصر مس و اکسیژن. شاگردان عزیز، شما به دو تصویر توجه کنین که تصویر اول بالون گاز اکسیژن و تصویر دوم چی است؟ بالون گاز کربن دی اکساید است. زمانی که ما پس ذرات گاز اکسیژن میبینیم که تمام ذرات آنها یا تمام ذرات آن از چی ساخته شده؟ از یک نوع اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم که گاز اکسیژن چی است؟ یک عنصر است، چون در تعریف عنصر گفته بوده مواد که از یک نوع اتم ها ساخته شده به نام چی است؟ اکسیژن. زمانی که به فرمول کیمیایی اکسیژن میبینیم، تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله، این چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دوم، زمانی که شما متوجه میشین در کربن دی اکساید، زمانی شما میبینین که در اینجا چی است؟ کربن دی اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که این چی است؟ یک مولکول است، چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دی اکساید چی هستند؟ مولکول هستند. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. با امید که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را؟ مولکول و عنصر. خدا عزیز، میایم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ماده است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شده؟ کوچک، اتم ها و مولکول ها هستند. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگردای عزیز، سه حالت عبارت از چی است؟ حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی‌کنند و هم متراکم هستند، به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است، مانند سنگ، چوب، آهن و غیره، تمامشان دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت از حالت جامد. حالا بیایم بالای حالت مایع صحبت می‌کنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نمایین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است، ولی نظر به گازات کم است. از همین خاطر شکل نمایین داره و حالت مایع که از همیشه در حال چی هستند؟ موادشون در حال حرکت هستند و چی میکنن؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنن. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستند؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شوگرده عزیز، بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارتش چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت، به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است. قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و بر جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یکدیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دای اکساید که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز، با امید که حالتهای سیگانی مادر یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب ازی میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. اگه یک مقدار آب را در یک ظرف بندازیم، بعد از اون در یخچال قرار میتیم، میبینیم بعد از چند لحظه با آب به جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که می یخ میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه به او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از اون اگه به می آب کمی بیشتر ما حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در این شاگردای عزیز، علت چی است؟ علت در اینجاست که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول های اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد، و مولکول ها در حرکت میایه. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگردای عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق رو میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستن، ولی در تابستان آویزان است. سبب ازی چی است؟ سبب ازی این است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب ازی میشه که اینها چی هستن؟ در تابستان به شکل آویزان بیفتن و در زمستان به شکل مستقیم. خب شاگردای عزیز، با امید که یاد گرفته باشین درس و یاد گرفته باشین که این حرارت بالای حالات ماده و حجم ماده هر دویشان تاثیر دارن. حال شاگردای عزیز، در اینجا شما فعالیت دارین. در فعالیت شما چی میکنین؟ اول سوالات پاسخ میدین که سوال اول چی است؟ ماده چی است؟ ما گفتیم که ماده هر شی که دارای کتله باشه و در فضا یک جای را اشغال کنه عبارت از ماده است. دوم، ماده به چند حالت فیزیکی پیدا میشه که قبلا هم خواندیم؟ به سه حالت: جامد، مایع و گاز. سوال سیومیتون میگه حالت جامد را تعریف کنین. حالت جامد عبارت از حالتی بود که دارای شکل و حجم معین باشه. حالا میایم بالای کارخانگی. تا شاگردای عزیز، در کارخانگی سه سوال دارین. اول، تعریف کیمیا، کیمیا را تعریف کنید. سوال دومتون، حالت جامد، مایع و گاز یک ماده را تشریح کنید. از سوال سومتون که فرق بین حالت جامد و مایع در چی است؟ حال شاگردای عزیز، میایم در درس بعدی که درس بعدی چی میخوانین؟ اول، خواص فیزیکی ماده، کثافت، اجسام شناور و اجسام غیر شناور میخوانین. شاگردای عزیز، به درستون کمی توجه داشته باشین و قبل از اینکه درس بعدیتون شروع شود، درس آیندهتون حتما بخونین. شاگردای عزیز، که از صفحات کتاب است دایلا نوزره در بر میگیره. شاگردای عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم. با امید دیدار، خدا حافظتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگردای عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر، گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرد عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردای عزیز بعد از زمانی آنها دیدن که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوال های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرد عزیز علما به فکر دریافت خواصی شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جا به جا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کنه تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز، در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادن، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز، در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز، شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشن. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون.
در جدول شاگردای عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروه اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروه اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه مطالعه میشه. بنابراین در گروه های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفته میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردان عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینید اینجا شاگرد عزیز که از چند از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کمی پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرده عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگه چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت‌های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون‌ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگرد عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
کس عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه اشتم اصلی. عناصر که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگردای عزیز؟ مشبوه. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگردای عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشان چه است شاگردای عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگردای عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگردای عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره‌ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای با درس امروزیتان شاگردای عزیز با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی با خداوند متعال می‌سپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم و درس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیایی صنف نهمیتان در فصل اول. خب شاگردای عزیز با امید که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما در باره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگردای عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگردای عزیز، پرش‌های پلاستیکی را میبینین، قالین‌ها را میبینین، بوت‌ها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخت، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم استفاده میکنیم. تمام اینها که اصلا مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگرده عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که زندگی چی از شاگرده عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاح عضوی شاگرد عزیز زمان به وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود اجسام زنده ترکیب شده به وجود می آید. یعنی مرکبات عضوی چی میشه شاگرد عزیز؟ در وجود انسان اجسام زنده ترکیب میشه و به وجود می آید. بعد شاگرده عزیز در سال 1807 میلادی برزلوسکی بود، یک عالم سویدنی بود. او به این عقیده بود که مرکبات عضوی در موجودات زنده با کمک قوه حیاتی مخصوصا وایتال فورس که از چی میشه ترکیب میشه و به وجود میایه. ولی شاگرده عزیز در سال 1828 میلادی وحلر که بود، یک دانشمند آلمانی بود که برای اولی بار شاگرده عزیز یوریا که یک مرکب چیست شاگرده عزیز از عضوی از ماده غیر عضوی به نام امونیوم سیانید در لابراتوار رو چیکت به دست آورد. مثلا شاگرده عزیز اون چیکت امونیوم سیانید تا حرارت داد و چی را به دست آورد؟ یوریا. با استحصال اولین مرکب عضوی در لابراتوار توسط وحلر که بود شاگرد عزیز کیمیای عضوی بسیار زیاد انکشاف کرد و تعداد به شماره یعنی به تعداد میلیون ها مرکبات عضوی ترکیب گردید. تعداد زیاد مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در بخش های مختلف مانند طب، زراعت، صنعت و غیره استفاده میشه که در نتیجه ما گفته میتونیم که کیمیای عضوی که از در حیات روزمره انسان ها اهمیت چی داره؟ اهمیت بسزایی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. بعضی از فرقهای از شاگرد عزیز بین مرکبات عضوی و غیر عضوی کانها را از همدیگر جدا میکنه. مثلا شاگرد عزیز مرکبات عضوی که هستن به درجه اول کربن و به درجه دوم هیدروژن در آنها وجود داره و همچنان در یک تعداد مرکبات عضوی اکسیژن و برخی دیگر عناصر از قبیل نیتروژن، سلفر، فسفرس، آهن و غیره که از شاگرد عزیز در آنها وجود داره. ولی شاگردای عزیز در مرکبات غیر عضوی که هستن در ترکیب خود عناصر کربن و هیدروژن را نداره. ولی بعض وقت شاگردای عزیز مرکبات غیر عضوی اگر همین عناصر را هم داشته باشه خاصیت مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. مثلا شاگردای عزیز آب را میبینین، کربن دای اکساید را میبینین، اینها که هستن با خود چی دارن؟ کربن چی و هیدروژن دارن. ولی شاگردای عزیز اینها که هستن خواص مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. همچنان شاگرده عزیز تعداد مرکبات عضوی به خاطر موجودیت رابطه اشتراکی بین اتم های کربن و کربن این هوکس زیاد است که تقریبا به 20 میلیون بالغ میگرده. ولی شاگرده عزیز در مرکبات غیر عضوی که است تعداد مرکبات غیر عضوی بسیار کم است و در حدود 800 هزار میباشم. همچنان شاگرده عزیز به صورت عموم مرکبات عضوی که از قابل احتراق است و در اثر حرارت زیاد تجزیه می‌گردد. ولی شاگرده عزیز مرکبات غیر عضوی که از قابلیت احتراق را ندارد. و تعداد کمی مرکبات غیر عضوی چی است؟ سوخته. اما اکثر آنها چی است؟ نمی‌سوزند. تعاملات مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز بطی است و به کتالیز ضرورت داره. ولی از مرکبات غیر عضوی که از تعاملات آنها که هستن چی است؟ سریع است و اغلبا بدون کتالیز و حرارت صورت میگیرن. به طور عموم شاگرد عزیز کتله مولکولی مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است و مرکبات غیر عضوی که از آنها کتله مولکولیشان بسیار کم است. اکثرا مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز هادی برق نیستند. ولی اکثرا مرکبات غیر عضوی که هستن هادی برق هستن، یعنی میتونه برق را از یک جای به جای دیگه چی کنه؟ انتقال بده. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای روابط که میبینید در مرکبات عضوی. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین در مرکبات عضوی که است، لازم است در اول ما بالای کربن صحبت کنیم، چون کربن که است یک سهم بسیار زیاد را در چی دارد؟ در مرکبات عضوی. کربن که است شاگرده عزیز به حیث اساسی ترین عنصر در ترکیب مرکبات عضوی چی است وجود دارد؟ و به این دلیل که از کیمیای عضوی را به نام چی یاد میکنه؟ کیمیای مرکبات هم یاد میکنه. سمبول کربن که از شاگرده عزیز سی است، در گروه چهارم و در دوره دوم در جدول دورانی قرار داره. زمانی که جدول دورانی را بکشین، در گروه چهارم و دوره دوم چی قرار داره؟ کربن قرار داره. نمبر کتله آن چند است؟ 12. و نمبر اتمی آن 6. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در ساختمان اتمی کربن 6 الکترون در قشرهای الکترونی، 6 پروتون و 6 نیوترون در هسته آن چی است شاگرده عزیز؟ موقعیت داره. خب شاگرده عزیز، ما گفتیم زمانی که ما میبینیم کربن را، میبینیم که در قشر اولی خود 2 الکترون و در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ 8 الکترون. اتم کربن الکترون های قشر ولانسی خود را بین اتم های خود کربن یا به عناصر دیگر چی میکنه؟ شریک میکنه. زمانی که شریک کرد، در نتیجه آن قشر آخری خود را چی میکنه؟ به 8 الکترون تکمیل میکنه. رابطه اشتراکی که از به صورت عموم بین اتم های غیر فلزات به وجود میآید، رابطه اشتراکی که از در اثر شریک نمودن دو یا بیشتر از دو الکترون بین دو اتم تشکیل میشه. اتم کربن که شاگرده عزیز 4 رابطه اشتراکی را، مثلا شاگرده عزیز شما زمانی که میبینین، تشکیل میده. قسمی که شاگرده عزیز شما به فرمول میبینین، در فرمول که از هر الکترون توسط یک نقطه و هر دو الکترون توسط چند چی نشان داده میشه؟ توسط یک خط نشان داده میشه. قسمی که شاگرده عزیز هیدروژن یک الکترون ولانسی خود را در قشر اولی و آخری خود داره، توسط شریک نمودن الکترون ولانسی خود را چی میکنه؟ به اتم های دیگر دو الکترون در قشر ولانسی خود پر میکنه. اتم های کربن مرکبات عضوی متعدد را به شکل زنجیری و حلقوی چی میکنه؟ تشکیل میده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای انواع روابط اشتراکی. قسمی که شاگرده عزیز ما خاصیت کربن را نسبت به عناصر دیگر ببینیم، کربن چی است؟ دارای خاصیت های بسیار متفاوت و خاص است. به همین خاطر شاگرده عزیز، کربن میتونه 4 رابطه اشتراکی را تشکیل بده. تشکیل این 4 رابطه به این معنی شاگرده عزیز که کربن میتونه با 4 اتم از عناصر مختلف با 4 اتم کربن دیگر چی کنه؟ رابطه برقرار کنه. البته این روابط تنها زمان با وجود میاد که تمام روابط اشتراکی قرار شده رابطه اشتراکی چی باشه؟ یگانه باشه. یعنی زمانی که رابط اشتراکی یگانه باشه، پس آنها میتونن چی کنن؟ با 4 اتم کربن رابطه داشته باشن. تمام رابط اشتراکی که از شاگرده عزیز در کربن که میخواید چی کنن؟ 4 رابطه را تشکیل کنه، چند میباشن؟ یگانه میباشن. و همچنان شاگرده عزیز، یکی از خاصیت های مهم کربن ای است که اتم های آنها میتونه بین خود رابطه ها را تشکیل بده و مرکبات زنجیری و حلقوی را بسازه. موجودیت روابط یگانه، دوگانه و سه‌گانه بین اتم های کربن و تشکیل مرکبات زنجیری و حلقوی باعث ازدیاد چی میشه؟ مرکبات عضوی در طبیعت میشه. خب شاگرده عزیز، ما در روابط اشتراکی 3 نوع روابط داریم که روابط یگانه، دوگانه و سه‌گانه میباشن. رابطه یگانه که از شاگرده عزیز در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود میاد و توسط یک خط نشان داده میشه. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا مدل ایتان میبینین که میبینین شاگرده عزیز در اینجا چی است؟ تمام اینها توسط یک خط نشان داده شده، یعنی رابطه اینها چی است؟ یگانه. و یا هم مثال چی را میبینین شاگرده عزیز؟ ایتلین را میبینین. زمانی که ایتلین را میبینین، تمام رابطان ها یگانه است، چون چی است شاگرده عزیز؟ فقط یک جور الکترون خود را بین اتم ها چی دادن؟ شریک کرده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه اشتراکی دوگانه. رابطه اشتراکی دوگانه، قسمی که شاگردای عزیز از نامش معلوم است، رابطه است که از اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود میاید. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بین دو اتم که از چی؟ دو جور الکترون به اشتراک گذاشته میشه و در اثر آن رابطه اشتراکی دوگانه با وجود میاید. رابطه اشتراکی دوگانه که از شاگرده عزیز توسط دو خط نشان داده میشه که مثلا شاگرده عزیز شما در مولکول اتلین میبینین. ببینین در مولکول اتلین که از شاگرده عزیز بین دو اتم که از مولکول ها دو دانه چی است؟ الکترون بین دو اتم که از چی است؟ به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی دوگانه شده. شما میبینین دست تصویر شاگرده عزیز مدل اتمی اتلین را که در آنها چی است؟ رابط اشتراکی دوگانه با وجود آمده. و حال میاییم شاگرده عزیز بالای رابط اشتراکی سیگانه. قسمی که از نامش معلوم است شاگرده عزیز رابط اشتراکی سیگانه رابطه است که در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین دو اتم چی میشه؟ با وجود میاییم. و توسط سه خط اینها چی میشه؟ نشان داده میشن. مثلا شاگرده عزیز مولکول اسیتلین را در نظر میگیرین که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ بین اینها رابطه اشتراکی سیگانه است. یعنی در اسیتلین که شاگرده عزیز بین اتم های آنها که هستن یا بین دو اتم آنها که هستن سی جور الکترون و اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی چی شده شاگرده عزیز؟ سیگانه که توسط چند خط نشان داده میشه؟ توسط سی خط نشان داده میشه. خب شاگرده عزیز ای بود رابط اشتراکی که ما گفتیم در رابط اشتراکی به چند نوع است؟ به سه نوع. رابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سیگانه بود. یگانه که بود در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. رابط اشتراکی دوگانه که بود در اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. و رابط اشتراکی سیگانه در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین چند اتم بود؟ بین دو اتم به وجود می آمد. با امید که شاگرده عزیز شما رابط اشتراکی را یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شما یک سوال دارین که عبارت از ای است که مرکبات عضوی چیست؟ قسمی که قبلا هم شاگرده عزیز ما خواندیم که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن با هم دیگه داره که دارای رابط چی است؟ اشتراکی. در کل شاگرده عزیز کیمیای عضوی که است عبارت است کیمیای چی است؟ هیدروکربن ها و مشتقات آنها میباشند. حال شاگرده عزیز میاییم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما سه سوال دارین که عبارت از ای است. سوال اولتون کربن چیست؟ سوال دومتون روابط اشتراکی به چند نوع است؟ سوال سومتون فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی در چیست که شاگرده عزیز ما قبلا هم این را خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای هیدروکربن ها صحبت میکنیم که هیدروکربن ها چی است؟ خب شاگرده عزیز این بود درس امروزیتان. با امید که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت گرفته باشین. شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیای تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم و جلسه 12 درسیتان در فصل 5 کیمیا. خب عزیزا امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفت خود شاگرده عزیز چی کنین؟ بهفزاین. خب عزیزان قسمی که هر روز ما در اول بالای چی صحبت میکنیم شاگرده عزیز؟ در اول بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز آیا یادتان است که ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در درس گذشته ما بالای مولکول های مسطح صحبت کرده بودیم. آیا یادتان است مولکول های مسطح چی بود؟ خب شاگرده عزیز ما گفتیم که مولکول های مسطح با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسه مسطح یا ساختار چی باشه شاگرده عزیز؟ صفحه‌ای. همچنان شاگرده عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ مولکول های چهار وجهی. مولکول های چهار وجهی کدام مولکول ها بود شاگرده عزیز؟ مولکول های چهار وجهی مولکول هایی بود شاگرده عزیز که یک اتم در مرکز قرار می گیره و اتم های دیگر شاگردای عزیز در پایوان در چهار اطراف آنها چی می شد شاگردای عزیز؟ پراگنده می شد. زاویه بین آنها 109 درجه بود شاگردای عزیز و همچنان نمونه های آنها میتان، سیلیکان، تتراکلوراید و انیون های فاسفیت بود شاگردای عزیز و همچنان درباره ساختمان مولکولی آب صحبت کردیم. آب دارای ساختمان مولکولی چی بود شاگردای عزیز؟ خمیده. این ساختار به دلیل نحو پیوند یا روابط کووالانسی و جفت های الکترونی دارای چی بود شاگردای عزیز؟ و اساس اتم اکسیژن شکل می گرفت و همچنان شاگردای عزیز روابط بین آنها روابط چی بود؟ هیدروژنی و کووالانسی. خب عزیزان، با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس جدید ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم که قوای بین مولکولی چی است شاگردای عزیز. در اول شاگردای عزیز میایم بالای تفاوت ها بین روابط کیمیایی و قواهای بین مولکولی. هر قسمی که ما میخواییم که قواهای بین مولکولی و روابط کیمیایی را در آنها تفاوت بین آنها را پیدا کنیم، خب میاییم که آیا روابط کیمیایی و خود شاگردای عزیز قواهای بین مولکولی چی است؟ روابط کیمیایی قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز، اینها که هستند عبارت از روابط هستند که اتم ها را در داخل یک مولکول با هم متصل میکنه. این نیروها باعث ایجاد ترکیبات کیمیایی پایدار میشه. در انواع روابط کیمیایی شاگردای عزیز ما روابط کووالانسی داریم، روابط ایونی داریم، روابط فلزی داریم. روابط کیمیایی که از بسیار قوی تر از قوه های بین مولکولی هستند. همچنان شاگردای عزیز اینها باعث ایجاد ترکیبات پایدار میشه و برای شکستن ای روابط واکنش ها یا عملی های کیمیایی معمولا لازم است شاگردای عزیز. ولی قوه های بین مولکولی که از شاگردای عزیز قوه هایی هست که بین مولکول های مختلف وجود داره و آنها را در کنار هم نگه می داره. این نیروها بر حالت فیزیکی یعنی جامد، مایع و گاز، نقطه ذوب و جوش مواد چی است تاثیر می گذاره. در این نوع انواع قوه های بین مولکولی که از چی است؟ رابطه های هیدروژنی، قوه های دایپول دایپول، قوه واندروالز چی است شاگردای عزیز؟ موجود است. خوب شاگردای عزیز، این قوه های بین مولکولی که از ضعیف‌تر از روابط کیمیایی است، تاثیر زیاد بر خواص فیزیکی مواد مانند نقطه جوش، نقطه ذوب و انحلال فضیلی دارند. این قوه ها که از شاگردای عزیز ما میتوانیم با تغییرات حرارت و فشار براحتی از چی کنیم؟ از بین ببریم. ولی روابط کیمیایی فقط چی از شاگردای عزیز؟ با تعاملات کیمیایی میتونستیم در آنها تغییر ایجاد کنیم. در کل شاگردای عزیز ما میگیم که روابط کیمیایی و روابط قوه های بین مولکولی که هستن، اینها شاگردای عزیز چی هستن؟ معمولا شاگردای عزیز روابط کیمیایی بسیار قوی است و همچنان دارای انواع روابط کووالانسی، ایونی و فلزی است. همچنان شاگردای عزیز از طریق چی از شاگردای عزیز؟ روابط کیمیایی یا هم تعاملات کیمیایی ما میتونیم آنها را بشکنیم. ولی قوه های بین مولکولی که از شاگردای عزیز اینها دارای چی هستن؟ نیروی ضعیفتر از روابط کیمیایی هستن. همچنان روابط هیدروژنی، دایپول دایپول و قوه های واندروالز چی از شاگردای عزیز؟ یکی از مثال های روابط قوه های بین مولکولی است که بسیار ضعیف است. میفهمیم شاگردای عزیز همچنان اینها تاثیر بر حالت فیزیکی نقطه ذوب و جوش مواد دارن و با تغییر حرارت، فشار و انحلالیت اینها چی میکنن؟ مشکنن. در کل اگه نتیجه گیری کنیم شاگردای عزیز، روابط کیمیایی اتم ها را به هم دیگر متصل میکنه و ترکیبات کیمیایی را ایجاد میکنه، در حالی که قوه های بین مولکولی مولکول ها را در کنار هم نگه میداره و در خواص فیزیکی مواد تاثیر میگذاره. با امیده که شاگردای عزیز یاد گرفته باشین که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، حالا میایم بالای عمل متقابل دایپول دایپول چیست؟ آی شاگردای عزیز، درباره عمل متقابل دایپول دایپول معلومات داریم که چی است شاگردای عزیز؟ خب شاگردای عزیز، عمل متقابل دایپول دایپول که از نوعی از قوه های بین مولکولی است که بین مولکول های قطبی رخ می‌دهد. این قوه ها که از به دلیل جذب الکتروستاتیکی بین سر مثبت یک مولکول خودبی و سر منفی مولکول خودبی دیگر چی میشه؟ ایجاد میشه. خب شاگردای عزیز، این عمل متقابل چگونه شکل میگیرم؟ در اول شاگردای عزیز، مولکول های خودبی توزیع الکترون ها را به گونه انجام میده که یک سر مولکول دارای چارچ جزئی مثبت و سر دیگر دارای چارچ جزئی منفی که باشه، اینها زمانی که با هم دیگر شاگردای عزیز پهلوی هم قرار بگیرم، سر مثبت یک مولکول به سمت سر منفی مولکول دیگر چی میشه؟ جذب میشه. این جاذبه بین دایپول های دائمی باعث شکل گیری چی از قوه های دایپول دایپول میشه. مثال های اینها مثلا هیدروژن کلوراید ببینین شاگردای عزیز، سلفر دای اکساید ببینین و اسیتون. که شاگردای عزیز اینها چی هستن؟ دارای روابط کیمیاوی دایپول دایپولی هستن. خب شاگردای عزیز، اینها که هستن بر حواس مواد یعنی نقطه جوش و ذوب مواد تاثیر دارن. موادی که دارای قوه های دایپول دایپولی هستن شاگردای عزیز، نسبت به مواد غیر خودبی دارای نقطه جوش و ذوب بالاتر هستن. مثلا هیدروژن کلوراید نقطه جوش بالاتر نسبت به چی داره شاگردای عزیز؟ فلورین داره. همچنان در حالت فیزیکی مواد تاثیر داره. مولکول هایی که قوه های دایپول دایپول داره در حرارت های معمولی به جای گاز به صورت مایع یا جامد چی هست شاگردای عزیز؟ پیدا میشه. و همچنان شاگردای عزیز، مواد قطبی که دارای رابطه کیمیایی دایپول دایپولی هست بهتر در آب حل میشه، به خاطر که چی از شاگردای عزیز؟ آب همچنان یک مولکول قطبی است. در کل شاگردای عزیز، رابطه یا عمل متقابل دایپول دایپولی قوه هایی است که بین مولکول های قطبی رخ میده، باعث جذب بین سرهای مثبت یک مولکول و سر منفی مولکول دیگر میشه. این نیروها که از قوی تر از قوه واندروالس اما ضعیف تر از چی از رابط هیدروژنی و همچنان تاثیر بسیار مهمی در نقطه ذوب و جوش انحلال پذیری و خواص فیزیکی مواد قطبی داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای قوه واندروالس که قوه واندروالس چیست؟ قوه واندروالس شاگردای عزیز به روابط ضعیف بین مولکولی گفته میشه که بین اتم ها و مولکول ها ایجاد میشه و آنها را در کنار همدیگر نگه میداره. این قوه ها تاثیر بسیار زیاده بر حالت فیزیکی یعنی جامد مایع و گاز، نقطه ذوب و جوش و انحلال پذیری مواد داره. قوه واندروالس که از نسبت به روابط کیمیایی دیگر مثلا روابط کووالنسی و ایونی ضعیف تر است، اما در تعیین خواص فیزیکی مواد نقش بسیار مهمی داره. انواع قوه واندروالس چی هست شاگردای عزیز؟ قوه های لندن از قوه های دایپول دایپولی و روابط چی هست شاگردای عزیز؟ هیدروژنی. شاگردای عزیز، قوه واندروالس که از بر خواص مواد مثلا نقطه ذوب و جوش مواد بسیار زیاد تاثیر داره. هرچی قوه بین مولکولی بین آنها قوی تر باشه، نقطه جوش و ذوب آنها بالاتر است. مثلا شاگردای عزیز، ما کلورین در نظر بگیریم، آنها چی هست شاگردای عزیز؟ دارای رابطه قوی است و همچنان انحلال پذیری بسیار زیاد داره. مواد قطبی در حلال های قطبی و مواد غیر قطبی در حلال های غیر قطبی چی میشه؟ حل میشه. مثلا اکسیژن که شاگردای عزیز در آب حل نمیشه، اما در روغن حل میشه. در کل شاگردای عزیز، قوه واندروالس یک قوه ضعیف بین مولکول است که در همه مواد موجود است. خب شاگردای عزیز، با امیدی که قوه واندروالس را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای قوه لندن. ضعیف‌ترین نوع قوه واندروالس عبارت است چی از قوه لندن. قوه لندن در همه مولکول های قطبی و غیر قطبی وجود داره، اما در مواد قطبی مانند میتان، نیتروژن، اکسیژن و فلورین بسیار مهم است. این قوه از حرکت تصادفی الکترون ها ایجاد میشه شاگردای عزیز که دایپول های موقتی با وجود میاره و باعث جذب بین مولکول ها میشه. هر چند شاگردای عزیز تعداد الکترون های یک ماده بیشتر باشه، قوه لندن چی از شاگردای عزیز؟ در آنها قوی تر است. خب شاگردا، در قوه عامل مؤثر بالای قوه های لندن چی از شاگردای عزیز؟ به خاطر که قوه های لندن در نتیجه با وجود آمدن دایپول مومنت ایجاد میشه و هر عاملی که پراکندگی ابر الکترون را در مولکول ها بیشتر بسازه، این دایپول را چی میکنه شاگردای عزیز؟ بیشتر میسازه. که عامل عبارت از حجم مولکول ها است، کتله مولکول ها و شکل مولکولی و مسطح و تماس آنها است شاگردای عزیز، که اینها بسیار مهم چی است شاگردای عزیز؟ در ایجاد روابط لندن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای رابطه هیدروژنی. که رابطه هیدروژنی چی است شاگردای عزیز؟ قوی ترین نوع قوه واندروالز عبارت است چی از روابط هیدروژنی. ببینید شاگرده عزیز، بین هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند نیتروژن، اکسیژن و فلورین معمولا رابط هیدروژنی موجود است. مثلا آب را در نظر میگیریم، امونیا را و هیدروژن فلوراید. خب عزیزان، رابط هیدروژنی که از شاگرده عزیز بر خواص فیزیکی مواد، نقطه جوش، انحلال فزری و ساختار آنها چی از شاگرده عزیز بسیار تاثیر داره. چگونه رابطه هیدروژنی شکل میگیره؟ وقتی که شاگرده عزیز هیدروژن به یکی از این عناصر مثلا نیتروژن، اکسیژن، فلورین که دارای الکترونگتیو پایین است متصل میشه، چارچه جزئی مثبت روی هیدروژن و چارچه جزئی منفی روی عنصر الکترونگتیو ایجاد میشه. این اختلاف چارج که از باعث جذب قوه بین هیدروژن یک مولکول و اتم الکترونگتیو مولکول دیگر میشه و در اینجا شاگرده عزیز روابط هیدروژنی تشکیل میشه. مثال های آنها مثلا شاگرده عزیز هیدروژن در نظر میگیریم، امونیا در نظر میگیریم که تمام اینها مثال های اینها است. اینها که از شاگرده عزیز رابط هیدروژنی قوی تر از قوه های دایپول، دایپولی و لندن است، اما ضعیف تر از رابط چی از کوالانسی و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن در کیمیا بسیار نقش مهم دارن، باعث افزایش نقطه جوش و انحلال پذیری در آب میشن. خب عزیزان، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال تنی ای است که عامل مؤثر بالای قوه های لندن چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم که حجم مولکول ها، کتله مولکول ها و شکل مولکول و سطح تماس آنها که است، یکی از عامل مهم برای چی است ایجاد قوه های لندن. در کارخانه گی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که رابطه هیدروژنی چیست تشریح کنین. سوال دومتان قوه واندروال چیست تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. در درس بعدی بالای حالت های ماده صحبت میکنیم. عزیزان، امیده که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی، خدا حافظ و مددگارتان.